بله یا کجایی الان جوانایی که نمیشنون فیلشون یاد هندوستان میکنه. میخوایم بحث سایت های همسریابی رو بهش بپردازیم که نمیدونم همسریابی بهش میشه گفت یا بنگاه درآمدزایی. خانم اعظم کریمی مدیر کل محترم دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان و آقای دکتر محمد رضا مبلغی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس روی خط ارتباطی ما هستن. خانم دکتر کریمی سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. صبح شما بخیر.
متشکرم. آقای دکتر مبلغی خدمت جناب عالی هم سلام عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. خانم دکتر کریمی این سایت های همسریابی اسمش همسریابیه، اما معلوم نیست چی کار میکنن و چه اتفاقی توش میفته. یه پولی میگیرن میگن ما مثلا یه مبلغی بپردازید به چه میدونم ادمین کانال، یه تلفنی به شما معرفی میکنن هر کدوم شما یعنی اصلا اسمش که همسریابی نیست. حالا زشت آدم بگه چیه، اما این جور کلاهبرداری ها که حالا تازه اگر درستن باشه، یعنی پولو نخورن و کار رو انجام بدن، این یه جور کلاهبرداریه شاخصه که نمیدونم اصلا راهی، نمیدونم دستور عملی برای مقابله باش وجود داره یا نداره.
عرض میکنم خدمت شما. اولا ممنونم که نسبت به این موضوع به هر حال حساسیت داشتین، موضوعی که دغدغه ما تو حوزه جوانان بوده و فکر میکنم بارها و بارها راجبش گفتگو کردیم، هم با رادیو مصمم گفتگو و هم با سایر رسانه‌ها. موضوعی که یک حساسیت کلی رو در جامعه و بین مسئولان ایجاد کرده، اون امیدوارم این حساسیت در نهایت منجر به وضع قوانین بازدارنده‌ای باشه. همونجور که اشاره کردین، اصلا عنوان این سایت ها در واقع در پشت پرده این عنوان هیچ نیت خیری وجود نداره. ما بارها بررسی کردیم، افراد مختلفی رو داریم که درخواست دادن به ما و متاسفانه شما یه در واقع پسفنده جوانان داریم فکر میکنن که ما باید در واقع به اینها مجوز بدیم، در صورتی که ما به جد مخالف در واقع سایت های همسریابی هستیم و اعتقاد داریم که هیچ نظارت جدی در مورد اینها صورت نمیگیره. و از اون گذشته تخلفات فراوانی که با زیر پا گذاشتن حقوق افراد در این سایت ها روش میده، هیچ یک از اصول شرعی و در واقع اونچه که شرایط آشنایی افراد هستیش از ازدواج در این سایت ها رعایت نمیشه و هیچ تعرفه گذاری مشخصی وجود نداره. یعنی موضوعات اقتصادی که به هر حال در پس این سایت های اتفاق میفته، نحوه نظارت بر اونها. ما بارها مکاتباتی رو با دادستانی محترم داشتیم، از پلیس فتاخواهان این بودیم که برخورد جدی بکنن، اما خب به موانع مختلفی هم برخورد.
چه موانعی خانم
دکتر؟ مهمترین اون اینه که ما قوانین بازدارندهی در این حوزه متاسفانه نداریم و تا سایتی شاکی خصوصی نداشته باشه باش برخورد صورت نمیگیره. در صورتی که خب میدونین طبقات فراوانی رو به حال این سایت ها در ترویج ازدواج موقت متاسفانه دارن و هیچ کدوم به دنبال در واقع تشکیل خانواده پایدار و شکلگیری یک زندگی برای دو تا جوانی که قصد آشنایی با هم دارم و اصطلاحا باید هم کف باشن رو دنبال نمی کنن.
بسیار خب. آقای دکتر مبلغی؟
بله من به خدمت هستم.
زنده باشید. آقای دکتر ای کاش که اون بحث ازدواج موقت مطرح می شد. لایحه حمایت از خانواده در مجلس هفتم هشتم بود فکر می کنم داشت تصویب می شود. من یکی از نمایندگان محترم مجلس پرسیدم که آقا این که مثلا اعلام شده اگر دو نفر با هم بخوان برن خارج از شهرشون تو شهر دیگه اقامت بکنن، اگر اعلام کنن که مثلا این آدم همسر بنده است، اگر طرف بیفته بمیره این طرف ارث هم ازش میبره. یعنی اینقدر راحت گرفته قانون موضوع بستگی و نسبت دو آدم با هم دیگر رو. بنابراین اگه خواستن یه مسافرخونه‌ای برن، هتلی برن، من این براشون وجود نداشته باشه. خب این من پرسیدم که آقا خب اینجوری باشه که همه میگن این همسر من، اونم میگه شوهر منه، هر کی هر کی میشه. که یه نکته قابل تأملی گفتم نماینده محترم مجلس، من هنوز تو ذهنم هست از سه مجلس قبل تا الان، که همین که قاعده ازدواج موقت رعایت بشه خودش اثر وضعی مثبت تو جامعه میذاره. اما متأسفانه این سایتایی که خانم دکتر کریمی هم اشاره کردن اصلا این قواعد رو رعایت نمیکنن، یعنی عین کلاهبرداریه آقای دکتر مبلغی، و گفتن فقدان قانون داریم، پلیس فتا میگه باید شکایت شخصی بشه، دادستانی به عنوان مدعی العموم ورود نمیکنه و انقدر زیاد هستن که آدم نمیدونه باید با کدومشون مواجه بشه، به ویژه برای جوان ها چه باید بکنیم آقای دکتر مبلغی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم مجدد خدمت حضرت علی و دوستان عزیز شنوندگان گرامی عرض سلام و ادب. همین جوری که میفرمایید، ما اینجا با کلاهبرداری مواجه هستیم، ما اینجا با عدم صداقت مواجه هستیم، با افراد سودجو مواجه هستیم، با یک فضای مواجه هستیم که افرادی که میخوان سوء استفاده خودشون رو بکنن و به اصطلاح مواجه هستیم بس. چه اونهایی که در واقع یک سایت رو به این صورت راه اندازی میکنن، حالا نمیخوایم همه رو در واقع متهم به این بکنیم، ولی عمدتاً به هر حال یک فضای آلوده است و چه کسانی هم که توی این فضا میان و به اصطلاح اظهار میکنن که قصد ازدواج دارن، ولی خب قصد ازدواج ندارن، بسیاری از اینها قصد ازدواج ندارن، اگر هم قصد ازدواج داشته باشن در واقع این راه راه مطمئنی نیست، راه مناسبی نیست و به اصطلاح ما با این فضای اینجوری مواجه هستیم.
آقای دکتر مبلغ، اینا رو ما قبل از این شروع خط ارتباطمون بیاد گفتیم. بله. بفهمید چیکار میتونید بکنید شما به عنوان نماینده مجلس، من توصیه‌ای که خب همه میکنن.
بله، عرض کنم خدمت شریفتون که آنچه که شما فرمودید در رابطه با ازدواج موقت، خب مسئله است که ما در دین خودمون داریم، در یه شرایطی در واقع میشود ازدواج موقت هم کرد و به فرمای شما خب اینا حتی از همدیگه ارث هم میبرن، یعنی زن و مردند. منتها خب ما بایستی به فرمان شما قوانینی داشته باشیم که جلوگیری از سوء استفاده رو داشته باشه.
خیلی بعیده آقای دکتر مبلغی مثلا تو این فرصت باقی مونده از دولت لایحه‌ای بیاد برای مثلا مقابله با این حوزه. خود مجلس نمیخواد ورود کنه تو این حوزه؟
ما در واقع بحث خانواده رو داشتیم داریم بررسی میکنیم، بررسی کردیم
طرح تعالی جمعیت رو میفرمایید. خب از مجلس قبل تا حالا مونده اون طرح؟
آره اونم حالا به هر حال در گیر و دارش هستیم، ولی این موضوع مستقلی است، اگرچه حالا به هر حال نامرتبط نیست، مرتبط نیست، ولی موضوع مستقلی است، موضوع مهمی هم هست و جامعه ما نیاز داره که قوانین محکمی وجود داشته باشه در این رابطه و هم این که بازدارنده از به اصطلاح سوء استفاده ها باشه.
بله بسیار خوب. خانم دکتر کریمی.
بله.
آقای دکتر مبلغی اشاره کردن که ضرورت داره و تو طرح تعالی جمعیت و خانواده هم روش داره کار میشه. بله. حالا شاید مستقیم به این موضوع برنگرده، اما اگر ما هم جنبه های ایجابی تشکیل خانواده رو ببینیم، شاید اینها آثارش رو جامعه کم بشه. شما به عنوان فعال این حوزه و مسئول در وزارت ورزش و جوانان فکر میکنید راهش چیه؟ دادستانی وقتی میگه ورود نمیکنه به عنوان مدعی العموم و پلیس فتا میگه بعد شکایت شخصی بشه، فکر کنید بعد چیکار کرد؟
ببینید، من فکر میکنم باز با توجه به دیدگاه و دغدغه‌ای که نمایندگان محترم نسبت به موضوع تشکیل خانواده و ازدواج جوانان دارن، تنها راهش از قوانین بازدارنده در طرح تعالی جمعیت خانواده، اگرچه به ابعاد مختلفی توجه شده، اما چون صراحتا در این موضوع در واقع اشاره مستقیم نشده، من فکر میکنم به تنهایی نمیتونه در واقع کمک بکنه به ما تو این حوزه. ما واقعا در تنها هستیم، یعنی تنها تریبونی که ما در اختیار داشتیم دوستان رسانه بودن که به ما کمک کردن در حساس سازی نسبت به این موضوع.
درسته.
ما امروز بیش از 1500 سایت همسایه داریم که دارن فعالیت میکنن، کسی هیچ جا مجوزی نداره.
چند تا خانم؟
بیش از 1500.
ببین خانم کریمی، حالا فکر کنی الان ما بگیم یه جوانی هم گوش کنه. ها؟
بله.
جوانی که سلولاش در اهتزاز به واسطه جوانی اصلا بله. گوش میده به توصیه منده و شما؟
الو.
به عرض من عنایت فرمودید؟
بله بله.
میگم جوانی که تو اوج جوانی اصلا به توصیه ما توجه میکنه، کار دیگه ای باید کرد؟ چی کار باید کرد به نظر شما؟
قطعا اطلاع رسانی و آگاه سازی توی این حوزه اثرگذاره. خیلی از افراد نمیدونن، به هر حال اینا در تبلیغاتشون ممکنه عنوان بکنن که از مراجع قانونی مجوز دارن، در صورتی که فاقد مجوز هستن. همینقدر که فردی که به این سایت ها مراجعه میکنه آگاه باشه که اینا فعالیتشون غیر قانونی هستن، قطعا محتاط‌تر خواهد بود و اگر آگاهی داشته باشه شاید کمتر در واقع مورد سوء استفاده قرار بگیره.
خب آقای دکتر مبلغی،
بله بله.
آقا نمیشه ببینید آثار سوء بهداشتی داره برای جوانها. بله. هزار و یک بیماری و مشکلات برای جوانها داره. نمیشه واقعا کاری کرد، یه کار عاجل؟
بله خواهش میکنم. این همونجوری که خانم دکتر اشاره فرمودن، این به صورت مستقیم در این طرح تعالی جمعیت مطرح نشده که معذر به این صورت وجود داره. یه الان معذری است و به اصطلاح در بحث ازدواج حالا مثلا موقت ما که در واقع خوب شرعیت داره و باید قانونیت هم داشته باشه،
اصلا اینا نیست.
ازدواج دائم ممکنه از این سوء استفاده ای بشه، ولی خب ما بایستی با قوانینمون که میفرمایید جلوگیری بشه.
خب آخه این نیست که همچین قاعده تو مجلس که الان بررسیش بکنید.
آره نیازمنده به این هست که حالا فکر میکنم به همین کمیسیون ما مربوط میشه، کمیسیون فرهنگی، که این مطرح بشه و روش بحث بشه. ما معمولا با ازدواج موقت با یه دید منفی نگاه میکنیم، از همون اول این رو طردش میکنیم، ردش میکنیم و میگیم نه این مثلا اصلا نبایستی باشه، در حالی که خب به هر حال اگر قانونمند باشد، اگر حقیقتا اینها زن و مرد باشند و اگر مثل زن و مرد در واقع همه اون روابطی که میخواد و اون چارچوبه قانونی بین اینها در واقع برقرار باشد و دو نفر عاقل و بالغ هستن که تشخیص میدن، چه ازدواج حالا دائمی در واقع خب زن و مردن و اینجا هم زن و مرد اصلا منتهای زن و مرد رو در طول مثلا 6 سال اینها
پیدا. متشکرم. ممنونم آقای دکتر مبلغی، خداحافظ میشه شما. خانم دکتر کریمی.
بله.
از شما هم سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
زنده باشید. براتون روزی موفقیت میکنم. خدا به داد جوانای ما برسه. خب ممنونم که با صبح و گفتگوی امروز ما رو همراهی کردید. هموطنان عزیز و ارجمند، به اتفاق همه ی همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. همچنان با ما همراه باشی در بخش اول برنامه های امروز تا ساعت 14 با شما خواهیم. خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 8:30 رسیدیم. برنامه ققنوس از رادیو گفتگو تقدیم به شما میشه. بررسی و تحلیل مکتب شهید سلیمانی و مدیریت جهادی تقویت اعتماد به نفس ملی و فرهنگ ما میتوانیم.
شهید سلیمانی هم شجاع بود. سلیمانی هم شجاع بود. شجاع بود.
خدا میذارم. خب نه خب امنیت از همینجا شما نگاه
کنید. نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سار الله همینجور هم با تدبیر بود. هم با تدبیر بود.
چه حرفی کردید که امروز برای ما
لکن به شدت انقلابی بود. انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
شما منو میشناسید؟ من کاری به خط حدود ندارم.
اما اینجا، خط حدود نیست. این دینه. اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی حرام چیزی که از دین در کتب وجود داشت، امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظم،
انقلابیگری خط قرمز بود.
ققنوس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های ققنوس در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت می‌کنم که ما را همراهی بفرمایید.
در قاموس نظام الگویی مکتب شهید سلیمانی، مبحث مدیریت جهادی مهمترین نمود قابل درک است که در آن اعتماد به نفس ملی و فرهنگ اعتماد به توان داخلی بر مبنای مبانی اسلامی و اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه ارائه می گردد. اگر در دوران دفاع مقدس ما با آمریکا و متحدین آن در مرزهای ملی خودمان می جنگیدیم، در اثر مدیریت جهادی شهید سپهبد قاسم سلیمانی اینک میدان مبارزه با صدها کیلومتر آن طرفتر و به مرزهای دشمن در فلسطین اشغالی و کرانه مدیترانه و دریای سرخ انتقال داده شده. شهید سلیمانی نشان داد که میتوان با استفاده از روحیه بالای ایرانی اسلامی و توکل بر خداوند متعال با چند صد میلیون دلار هزینه های 8 تریلیون دلاری آمریکا در غرب آسیا را خونسا و شکست را بر این کشور تحمیل نمود. شهید سلیمانی نشان داد با اعتماد به توان و اعتقاد جوانان کشورمان به صحنه آمدیم، مشکلات را از پیش پا برداشته و پیروزی های بزرگ کسب نمودیم. بنابراین در مکتب شهید سلیمانی خود کمبینی معنا ندارد. در این مکتب ترس از هیبنه و هژمون آمریکا بی‌معناست و به جای هراس از حمله دشمن، این ما هستیم که سراسر منطقه غرب آسیا را به میدان نبرد با دشمن تبدیل نمودیم. عرصه مدیریتی شهید سلیمانی هرگز محدود به امکانات و محکوم در مقابل مشکلات نبود و مکتب بر جای مانده از ایشان نیز می‌تواند به عنوان یک نظام الگویی در سایر ابعاد مدیریت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز فراراه آیندگی ما باشد، چرا که مکتب شهید سلیمانی مکتب عزتمندی و اعتماد به نفس ملی است و با تبلور آن ما می توانیم در برابر همه چالش ها و موانع قرار گیریم و از همین بستر بود که محور مقاومت علی رغم اختناق و فشار آمریکا در منطقه تقویت و به مهمترین بازیگر عرصه غرب آسیا تبدیل گردید.
از جانب شنونده در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به مکتب شهید سلیمانی و مدیریت جهادی و در خدمت آقای دکتر رضا سیف اللهی هستیم از دوستان و همرزمان و همراهان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. آقای سیف اللهی سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام علیکم و رحمت الله. تقدیم عرض سلام به روح پرفتوح شهید بزرگوار و الگوی مقاومت شهید سپهبد سلیمانی داریم و آرزوی علو و درجات ایشون در محضر حضرت حق و ربوبی رو داریم و همین مناسبت رو غنیمت میشمارم و به طلایه‌دار مکتب شهادت و جهاد و دین و عدالت امام راحل و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران سلام و درود داریم و به روح و روان همه شهدای اسلام از شهدای جنگ تحمیلی، امنیت و شهدای مدافع حرم و در رأس اونها شهید بزرگوار سپهبد سلیمانی آرزوی علو مقامات و درجات رو از محضر خداوند متعال مسئلت میکنیم. در خدمتون هستم با کمال میل.
درود بر شما، آخر متشکرم برای اینکه شما شنوندگان عزیز بیشتر با دکتر سیف اللهی آشنا باشید. ایشون اجازه ندادن که ما سمت فعلی یا سمت‌های قبلی ایشون رو بگیم و اشاره کردن که این از آموزه‌های سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هست. آقای دکتر سیف اللهی رو در عرصه‌های مختلف مسئولیتی شاهد حضورشون بودیم، در فرماندهی نیروی انتظامی آقای دکتر سیف اللهی حضور داشتن و در حال حاضر هم از مسئولان اصلی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و البته در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصه‌های مختلف مسئولیتی حضور داشتن که شاید با این اشاره بنده وارد بشن و بگن که در کجا مسئولیت داشتن، از جمله جاهایی که در کنار سردار سلیمانی فعالیت می‌کردن. همینجا می‌فرمایید در خلال گفتگو بیان می‌کنید.
فرقی نداره،
در خدمتتون هستم.
سعادت یار بوده، البته به توفیق الهی، به توفیقات الهی حقیر از زمانی که وارد سپاه شدم به عنوان جانشین اطلاعات سپاه وارد عرصه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدم و بعد هم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرماندهی سپاه رو برای سردار سرلشکر محسن رضایی صادر فرمودن، بنده از سمت جانشینیشون به رئیس اطلاعات سپاه کل سپاه منصوب شدم و بعد هم به عنوان ریاست ستاد مرکزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تایید امام راحل مشغول خدمت بودم و مقطعی رو هم چند سالی رو هم به عنوان فرمانده سپاه دوم جنگ که سپاه دوم سید الشهدا نام داشت، مرکب از استانهای اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری و 8 لشکر تیپی که وابسته به این استانها بود خدمتگزار بودم و بعد هم همطور که اشاره فرمودید به عنوان فرماندهی حفاظت اطلاعات و مسئول پروژه ادغام نیروهای انتظامی به حکم مقام معظم رهبری مشغول بودم و آنگاه فرماندهی نیروی انتظامی رو عهده‌دار شدم با حکم معظم الله و بعد از اون هم به عنوان مشاور فرمانده معظم کل قوا و فرماندهی قرارگاه نصر که مسئول تنظیم و پشتیبانی و هدایت امور مربوط به عراق بعد از جنگ تحمیلی بود مشغول بودم که هم در عرصه دفاع مقدس و مسئولیت‌های سپاه به عنوان یک همسنگر ناقابلی برای شهید سپهبد سلیمانی بودم و از نزدیک با ایشون مأنوس بودیم و مخصوصا در قرارگاه نصر که اساسا اگر نگیم رکن اساسی که حتما همینطور هست، رکن اساسی اقدام در مورد عراق فرماندهی قدس بود که به اتفاق و انضمام دستگاه‌های دیگه اطلاعاتی، امنیتی و نظامی و فرهنگی اونها در قالب فرماندهی قرارگاه نصر هممون متشکل بودیم بنا به فرمان مقام معظم رهبری و شهید سلیمانی و قرارگاه رمضان که تحت نظر شهید سلیمانی بود. در اون قرارگاه فرماندهی نصر مشغول همکاری بسیار نزدیک و میتونم بگم روزانه تقریبا با هم بودیم و جلسات بسیار نزدیک کاری